وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين.
كلام ما در بحث اصول در رابطه با بررسی ادله زنیه بود. گفتیم که این ادله زنیه 7 مورد هست. ما رسیدیم به مورد 4 تحت عنوان سد و ذرایه. عرض کردیم که بحث در این مورد در 3 مرحله است. 2 مرحله رو پشت سر گذاشتیم. مرحله اول تعریف سد و ذرایه چیه؟ شکیده اون بحث ما در مرحله اول این شد که مراد از سد و ذرایه یعنی جلوگیری کردن از مقدمات حرام. اگر یه حرامی یه مقدماتی دارد، اون مقدمات فی حد ذاتها مباح هستند، اما ممکنه شخصی از اینها میخواد استفاده کنه و به یک حرامی خودش را برساند، شارع اینجا جلوی این مقدمه را باید بگیرد. اسم اینو بذاریم سد و ذرایه. در اصول فقه عامه گفتیم 2 فرقه هستند که این سد و ذرایه را قبول دارند، یکی مالکیه و یکی حنابله. 2 فرقه دیگر که شافعیه و حنفیه، اینها مخالفند با این سد و ذرایه. ولی در هر حال این بحثی که اونها به این عنوان منعقد کردن در اصول فقهشون، در اصول فقه ما هم منعقده، منتها ما به یک عنوان دیگری، اینها به یک عنوان دیگری. ما به عنوان مقدمه حرام، اون ذرایه یعنی مقدمه حرام، سد یعنی جلوگیری کردن، یعنی مقدمه حرام رو شارع باید تحریم بکنن که از این به اون حرام مکلف خودش را نرساند. خب مرحله دوم ادله‌ای بود که قائلین به سد و ذرایه به او تمسک کردن. جلسه گذشته عرض کردیم 2 دلیل دارن. دلیل عمده اونها دلیل عقلی است، استدلال میکنن بر این که ملازمه است بین ذل مقدمه‌ای که حرام است با مقدمه، و اگر شارع مقدس ذل مقدمه را حرام کرده باید مقدمه را هم حرام کنند. پس بنابراین تلازم یعنی یک ملازمه. اگر خاطرتون باشه جلسه گذشته گفتیم دلیل عقلی اونها 2 مقدمه دارد. یک، اولین مقدمه این که بین ذل مقدمه حرام و مقدمه او ملازمه عقلی وجود دارد. عقل میگوید اگر ذل مقدمه ای حرام شد، وسائل و مقدماتی که ما را به او میرساند این هم باید چی باشه؟ حرام باشه، و الا نقض غرض میشه. مولا یه ذل مقدمه ای را حرام کرده، مقدمات او را چیکار کنه؟ مباح کنه. خب الان نقض غرض میشه دیگه، چون غرضش اینه که اون ذل مقدمه محقق نشه، اما میگه مقدماتش هیچ اشکالی. خب این نقض غرض میشه. پس بنابراین حتما باید بین ذل مقدمه حرام و مقدمه او چی وجود داشته باشه؟ ملازمه عقلیه. مقدمه دوم این بود که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. هر چیزی که عقل حکم کند شرع هم به او حکم میکند. پس اگر عقل میگوید اینجا مقدمات باید حرام باشد و مبغوض باشد، شارع هم میگوید این مقدمات پس باید چی باشد؟ بله حرام باشد. این دلیل اولش. دلیل دوم هم گفتیم تمسک به آیات و روایات است. آیات و روایات در بخش اول که آیه بود 3 آیه رو براتون مثال زدیم، رسیدیم به بخش دوم که روایات بود. گفتیم 2 نمونه هم روایت داریم. نمونه اول روایاتی که تحریم می کند خلوت به اجنبیه را. اگر یه مرد نامحرم با یک زن نامحرم در یک مکان خلوتی باشد، مثلا مکانیست اتاقیست درش بسته است، هر کسی نمیتواند وارد بشه، مثل بعضی از ادارات ما که اتاقها درش بسته است، اون اتاق یک مرد و یک زن نامحرمی اونجا نشستن، این حرامه. اگر در باز محل عبور و مرور مشاهده میشه، هر کسی ممکنه هر لحظه بیاد داخل بشه، اشکالی این خلوت نمیگن. خلوت اونجا ایست میکنند که غیر از اون 2 نفر کسی در اون مکان وجود و و امکان اطلاع هم نداشته باشه، امکان اطلاع هم وجود نداره، در به اتاق بسته است یا قفل هم هست، هر کسی نمیتونه وارد بشه و اینجا صدق خلوت میکنه. اینجا شارع خلوت به اجنبیه را چیکار کرده؟ حرام کرده. چرا حرام کرده؟ میگن به خاطر اینکه مقدمه حرام میشه دیگه. یعنی در واقع این خلوت خودش فی حد ذاته ها مشکلی نداره، یک مردی یا یک زنی با هم خلوت داشت مشکلی نیست، اما این مقدمه میشود برای اینکه ارتباطات شیطانی در این دو تا اونا حرامه، این خلوته مقدمه برای اونها میشود. و لذا شارع فرموده نه، این پیشگیری میکنه دیگه. شارع کارش این است که بله، این از لحوه های دستورات اسلام، خیلی از دستورات اسلام از اینجوری پیشگیری بهتر از درمانه. یعنی یک کاری بکنید که قبل از اینکه چیزی بخواد اتفاق بیفته اتفاق نیفته، نه اینکه در باز بذاری اتفاق افتاد حالا میخواید چیکار کنی مشکل را حل کنی. یه قاعده یه دیگه، قاعده بسیار خوبی است، هم عقلا هم قبول دارن، شریعت ما هم خیلی از دستوراتش همینه، میگه چیکار کنید؟ پیشگیری کنید. این نهی از خلوت اجنبیه این به عنوان پیشگیریه برای اینکه مبتلا به حرام نشود. یه نمونه دومی باقی مون تا حالا بحث امروز ما این نمونه دوم. نمونه دوم روایتی است که در کتب اهل سنت نقل شده است و راوی این روایت شخصی به نام معاذ بن جبل هست، از اصحاب رسول اکرم. مضمون روایت را خدمت شما عرض میکنم، اگر دوستان علاقه داشتن این عبارات رو انشاءالله فردا، چون فراموش کردم که آدرس روایت رو به صورت دقیق برای عزیزان بیارم، انشاءالله فردا آدرس دقیق را هم خدمتون میدم. این ولی مضمونش اینه، معاذ بن جبل میگوید من روزی در مرکب پشت سر رسول خدا نشستم. رسول خدا عادتشون این بود دو نفره سوار مرکب میشستن، یکی را هم پشت سر خودشون سوار میکردن. عربی میگن ردیف، میگه من ردیف رسول خدا بودم، پشت سر پیغمبر روی مرکب نشسته بودم. در همین حالی که مرکب حرکت، رسول خدا رو کردن به من و یک حدیثی فرمودن خداوند حقی دارد بر بندگانش و بندگان هم حقی بر خدا دارد. حق خدا بر بندگان این است که برای او شریکی قرار ندهد و از او اطاعت کند. این حق خدا بر بندگانش، توحید و اطاعت. فرمود وقتی که بندگان این حق را انجام دادن، اینها هم یه حقی بر خدا پیدا می‌کنند و آن حقی که به ادامه می‌برند که خداوند هیچ بنده موحدی را که توحید خدا را از عمق جان قبول کرده باشد به آتش جهنم نخواهد سوزاند. لا یدخل النار موحد، موحدی هرگز داخل در آتش جهنم نمی‌شود. اگرم گناهکار باشه در مراحل قبل بالاخره شدائد و سختی‌های سکرات مرگ و برزخ و بعد عرصه قیامت این را پاکش میکنه. یه وقتی که دیگه میرسه به عرصه قیامت، این دیگه وارد آتش جهنم نمیشه دیگه. در این مراحل گذشته این سختی ها سبب شده که گناهان او ریزش کند و اون توحیدش میماند و با توحید وارد در بهشت میشود. ولی همون حدیث سلسلت الذهب حضرت امام رضا علیه السلام فرمود، قال الله تبارک و تعالی کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. توحید خاصیتش اینه، توحید واقعی خاصیتش اینه که از آتش نجات میده. حضرت این را فرمودن، معاذ میگه من به حضرت عرض کردم که اجازه میدید که من این حدیث را برای برادران مؤمن و مسلمان خودم بگویم. این حدیث خیلی بشارت آمیزه، هر کسی توحید داشته باشه بالاخره جهنمی نخواهد شد. و بگویم، حضرت فرمود لا، فرمود نه، لا تبشرهم فتکلوا عن العباده، فرمود این را به اونها نگو، نتیجه این می شود که اونها از در عبادت سستی میکنن. یعنی خب ما موحد که هستیم پس دیگه جهنم نمیریم، پس خیلی لازم نیست که ما چیکار کنیم، عبادتی انجام بدیم. حضرت فرمود لا نگو، اینو نگو. استدلال حضرت مهمه ها، بخش استدلال فرمود فتکلو عن العباده، اگر تو به اینها بگی اینها از عبادت سستی خواهند کرد، خاطرشون جمع بشه که خب ما دیگه موحد هستیم دیگه، توحیدم که دیگه انسان رو از آتش، پس دیگه چه نیازی هست که ما بخوایم چیکار کنیم ولی عبادت زیاد انجام بدیم. فرمود این را نگو. این روایت، خب تقریب استدلال به این روایت چیه؟ همین جمله پایانی فتکلو عن العباده، اینطور استدلال کردن، گفتن از این عبارت حضرت استفاده می شود، هر چیزی که علت بشود برای این که انسان وظائفش رو انجام ندهد جلوی اونو باید گرفت. فرمود بشارت نده، چرا که اینها از انجام وظائف کوتاهی خواهند کرد. خب همین استدلال حضرت دلیل بر این است که پس بنابراین هر چیزی که سبب سستی در انجام وظیفه و تکلیف میشه جلوی این باید گرفته بشه و الا حضرت میخوام نه بشارت بده، اشکالی نداره، برو بگو ببنی. فرمون نگو این را ببنی، چرا که اگر بگویی اونها در انجام وظائف خودشون کوتاهی خواهند کرد. خب همین دلیل میشود بر این، یعنی تحلیل حضرت برای ما مهمه. هر چیزی که، یعنی تحلیل حضرت این قاعده استفاده میشه، هر چیزی که موجب سستی در انجام وظیفه بشه، یه طرف به واسطه این عمل در انجام وظیفهش تکلیفش حالا حرام وجوبیه، این را ترک بکنن و مبتلا به حرام میشه دیگه، ترک وظیفه حرامه دیگه. حضرت میفرماید این جمله را نگو که این در این حرام واقع بشه و وظایف اصلی خودش رو ولی فراموش کند و انجام ندهد. این هم تقریب استدلال به این روایت. بس بنابراین تا اینجا عزیزان ادله قائلین به سد ذرایع انشاءالله روشن شد. خب مرحله دوم بحث ما هم تمام شد، بریم مرحله سوم. مرحله سوم نقد و بررسی است. آیا ما سد و ذرایع را بپذیریم با این ادله، یا این که بگیم نه این ادله نمیتواند سد ذرایع را اثبات کند؟ خب در موقعی که اقوال را خدمت عزیزان عرض کردیم جا گفتیم نظر نظر فقها و اصولیین امامیه در باب مقدمه حرام، نظر متأخرین که قابل قبول ما هم تفصیل باید بده، بعضی از مقدمات حرام باید جلوش گرفته بشه ولیکن بعضی از اینها لازم نیست که جلوی او گرفته بشه، که حالا این انشاءالله در نهایت من خدمتون توضیح خواهم داد. حالا فعلا ادله اینها رو مورد بررسی قرار بدیم تا بعد انشاءالله اون نظر مختار اینجا روشن بشه. یعنی ما در سد ذرایع قائل به تفصیل خواهیم بود. این مقدمه ای که مقدمه حرامه با دو تا شرط بله حرام است و باید جلوش گرفته بشه، اما اگر این دو شرط نباشد این مقدمه مقدمه حرام محسوب ولی نمیشه، چه انشاءالله دو تا شرطش را خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. خب بریم حالا سراغ دلیل این. دلیل اول اینها گفتیم دلیل چی بود؟ عقل بود، ملازمه عقلیه بین ذل مقدمه ای که حرام است با مقدمه ای بود. از طریق همون دلیل چی وارد می شدن؟ نقض غرض. اگر ذل مقدمه حرامه مقدمه او حرام نباشد، در اینجا مولا در واقع چیکار کرده؟ نقض غرض کرده. تو میخوای اون حرام واقع نشه، مقدماتشو مجاز کردی، واسه مولا غرض خودت رو نقض کردی، دیگه نقض غرض میشه. این دلیل اینها در رابطه با این دلیل باید اینطور بگیم، یعنی نقد این دلیل این است که عدم تحریم مقدمه حرام همه جا موجب نقض غرض نمی شود، بعضی جاها موجب نقض غرض می شود و بعضی جاها موجب نقض غرض نمی شود. توضیح گذاریم برای اینکه این مسئله روشن بشه خدمت عزیزان عرض می‌کنیم. مقدمه حرام عزیزان سه صورت پیدا می‌کنه. یک، اولین صورت این که مکلف این مقدمه را به قصد رسیدن به اون حرام انجام میدهد. مثلا انگور را میکارد برای اینکه از او شراب تهیه کند. اینو میگن توسل، توسل با ساد. توسل یعنی قصد رسیدن به اون چی؟ دلمومد. دو، حالت دوم این است که علاوه بر قصد توسل این مقدمه منتهی به اون ذل مقدمه هم بشود. یعنی انگور را کاشته برای اینکه شراب درست کنه و انگور به دست آمده و کارش هم انجام داده و شراب را هم درست کرده. اینم بهش میگن ایصال الالحرام. پس توسل یه چیزه، ایصال یه چیز دیگه است. اینا رو دقت کنید، توسل به اون نیت برمیگرده، به نیت رسیدن به حرام. گاهی انگور میکاره ولی نیت رسیدن به حرام رو نداره، حالا بعداً تبدیل به شراب میشه بحث دیگه، ولی این نیتش این نیست. یعنی موقعی که میکاشته نیتش این نبود که حالا درخت انگور رو که میکارد مقدمه برای تهیه شراب باشد، نیت نداشت. بعد از نیت اینه که در خارج، حالا این آقا نیت داشته، آیا به اون ذل مقدمه رسیده یا صورت سومی است که فاقد الشرط، شرط ندارد. یعنی یا قصد توسل نداشته اصلا، یا اگر قصد توسل هم داشته ولی خارجان به اون شی نرسیده. سه صورت بس می شود: یک، نیت داشته باشد. دو، بعد از نیت به اون شی هم برسد. سه، یا نیت نداشته باشد یا اگر نیت داشته ولی خارجان به اون شراب منتهی نشده است. حالا اینا رو باید بررسی کنیم. به نظر ما اونجایی اون نقض فرض شکل میگیرد که مکلف هم نیت وصول به حرام رو داشته باشد و هم این که اون مقدمه منتهی به حرام هم بشه. این دوتا اگر باشه مولا تجویز کنه نقض فرض میشه. ولیکن اگر هر یک از این دو شرط نباشد، یا نیت ندارد یا اگر نیت دارد خارجن نمیرسه به او، اینجا مولا تجویز کند چه حرامی چه نقض قرضی میشوند. گرفتید مسئله را؟ دقت فرمودید؟ دوباره تکرار میکنم. ببینید در مقدمات حرام دو تا قید را حتما باید کنار هم بگذاریم. یک، مقدمه مقدمه توسلیه باشد. توسل را معنا کنید قصد الوصول الالحرام. دو، موصله باشد. موصله یعنی وقوع ذل مقدمت خارجن، ذل مقدمت خارجن یعنی شراب به وجود بیاد. این آقا به قصد شراب قاشور شرابی به وجود نیامده، خب اینجا الان نقض غرضی نمیشه، چون اصلا حرامی در خارج واقع نشده، واقع نشده حرام. نقض غرض اونجا میشه که حرام واقع بشه در خارج. بگیم آقا اشاره تو کاری کردی که این حرام در خارج واقع بلنون که واقع نشده. فهلا هازا، اون مقدمه ای که اینها گفتن که توجه فرمودید ملازمه عقلیه است بین ذل مقدمه حرام بفرمایید و مقدمه حرام، اشکار ما این است که این ملازمه علل اطلاق قابل قبول نیست. علل اطلاق قید باید بهش بزنید، هم قید توسل و هم قید اگه واقعا قصد داره این آقا انگور را کشته برده فروخته، اون آقای دیگه رفته ازش شراب درست کرده، چه ربطی به این آقا داره؟ بله حرامه. خیلی هستن الان باغ انگور دارن، انگور میکنن، اون تو بازار تو میدون میفروشه، آقای میاد 100 تا جعبه انگور را میخره کارخانه دار میبره تبدیل به شراب میکنه، اون کسی که او را کاشته چه ربطی به او داره که بگیم آقا برای این آقا حرامه؟ اصلا نیتی نداشته این آقا. اگر اینجوری باشه خب همه کاسبی‌ها باید تعطیل بشه، چون هر کسی ممکنه از اون جنسی که خریده یک استفاده حرامی میخواد ببره. اون کسی که تولید کننده است یا اون کسی که فروشنده است مسئول کارهای دیگران، یا این که نه این آقا قصدشو داشته، یعنی قصد رسیدن به حرام را داشته، اصلا انگور را برای همین کاشته. ولیکن خارجن وقتی که این به این قصد بود یه مشتری برای انگورهاش پیدا شد، خیلی قیمت خوبی میخره و میگه آقا من این انگورها رو میخوام تبدیل به مثلا فرض بفرمایید که ساندیس بکنم، نمیخوام شراب بکنم. اینم دید نه پول خیلی خوبی میده، منصرف شد از اینکه به کارخانه شراب فروشی بفروشه، به این کارخانه این فروخته که میخواد ساندیس درست کنه. باز هم الان حرامی در خارج واقع شده یا نشده؟ نشده. بله، خوب دقت کنید، این آقایی که این جمله خیلی مهمه، این آقایی که قصد داشتی که اینو شراب بکنه، در خارج شراب واقع نشده ها، اما این آقا تجردی کرده. تجردی غیر از معصیت فرق میده، چون نیت وصول به حرام رو جرعتی بر مولا کرده. البته در خارج واقع یه هم بحث تجردی میشه. اینجا اگرم بگیم حرامه، حرمتش از باب مقدمه نیست، حرمتش از باب تجریه. بالاخره من قصد داشتم که حریم مولا رو از بین ببرم، اگرچه در خارج این واقع نشده، ولی من چنین قصدی داشتم، حد که حرمت مولا شده. اینجا از باب تجری ربطی به بحث مقدمه ی حرام نداره. فعلا حاضر اساس، پس این دلیل اول اونها به نظر ما دلیل ناتمامیست با این توضیحاتی که عرض کردیم. اون ملازمه ی عقلیه که اینها گفتن بین زل مقدمه ی حرام و مقدمه ای که حرامه، حاصل اشکال ما چی شد؟ این ملازمه علل اطلاق قابل قبول نیست. بله، به صورت موجبه جزئیه. کجا؟ اونجایی که اون ذریعه علل حرام، اون مقدمه علل حرام دو تا قید داشته باشد، هم قصد توسل علل حرام داشته باشه، هم ایصال علل حرام هم در خارج واقع بشه. هر یک از اینها اگر نباشد، این را نمیتوانیم از باب مقدمه حرام قائل به حرمتش بشیم. خب این نقد دلیل اول میماند. نقد دلیل دوم، حالا روز چهارشنبه هست و پایان وقت ما هم دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم، اما برای این که انشاءالله از حرکات احادیث معصومین علیهم السلام در روز چهارشنبه بهره‌مند بشیم، اجازه بفرمایید که همان روش سال گذشته رو ادامه بدیم. احادیث رو از جلد دوم اصول کافی کتاب الایمان والکفر برای عزیزان میخوندیم، ابواب رو پشت سرم. الان این حدیثی که میخوام براتون در ادامه رسیدیم به این باب، این باب معروف است به اخبار من بلغ، اصطلاحا بین علما معروف است به اخبار من بلغ. حالا من روایتش رو میکنم. دو تا روایت در این باب مرحوم کلینی نقل فرموده، یکی از امام صادق، یکی از امام باقر سلام الله علیهما. امام صادق سلام الله علیه فرمودند من بلغه على عمل ثواب فعمله خان له ذلك و ان لم يكن كما بلغه. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند که هر کسی روایتی به گوشش برسه که در اون روایت ثوابی بر یک عملی ذکر شده، مثلا فلان عمل را انجام بدید اینقدر ثواب، این آقا هم به انگیزه رسیدن به اون ثواب این کار را انجام داد، عمل را انجام، خدای متعال این ثواب را به او میدهد، اگرچه اون روایت در واقع صحیح هم نبوده، ممکن حالا روایت مثلا به درستی نقل نشده باشد، ولی خداوند متعال به او این ثواب را میدهد. این روایته، مضمون این روایت تحت عنوان اخبار من بلغ را در کافی دو تا هست، در کتاب های دیگر هم روایات متعددی در این زمینه داریم. خب این اخبار من بلغ که میگه اگر کسی ثوابی به او رسیده، به گوشش خورده، به خاطر به دست آوردن اون ثواب اون عمل را انجام داده، خدای متعال اون ثواب رو به او میدهد، اگرچه در واقع اون روایت هم صحیح نبوده، اشتباه نقل شده باشد. خب عزیزان من، ببینید این روایات ناظر به یه نکته است که بحث اخلاقی داره و او عبارت است از روحیه انقیاد. انسان در برابر خداوند است انقیاد داشته باشد، یعنی دنبال تحصیل رضای خدا باشد. وقتی یه خبری به گوشش میرسه، این به خاطر تحصیل رضای خدا داره این عمل رو انجام میده. اینو اصطلاحا بهش میگن روحیه انقیاد. روحیه انقیاد عزیزان دقیقا نقطه مقابل روحیه تجریه. تجری این طرفه، انقیاد این طرف. بزرگان میگن ما چهار حالت داریم. یک حالت اطاعت، اونجایی که انسان یک کاری انجام میده مطابق با واقع هم هست. یکی هم میگم معصیت، اونجایی که یک کاری انجام میده معصیت و گناهی مطابق با واقع هم هست. اینو خورد به نیت شراب، شراب بود، توجه فرمونه، اون عمل رو انجام داد به نیت ثواب، واقعا هم درست بود همینطور. این داره میشه اطاعت، این داره میشه معصیت. اما گاهی از اوقات تو همین فضای اطاعت و معصیت عمل رو انجام میده اما تطابق با واقع نداره. یعنی از باب اطاعت خدا یه حدیثی به گوشش رسیده، اون عمل رو انجام میده، بعد انکشفه که این حدیث اشتباه بوده، یا تجریم به خاطر رسیدن به یه معصیت یه کاری انجام میده و بعد به واسطه اون عملی که انجام میده بعد متوجه میشه که نه این واقعا معصیت هم نبوده. این حالت چی میشه؟ تجری میشه. این لیوان خود به عنوان که شراب بد معلوم شده سرکه بوده، شراب نبوده، این هم میشه حالت تجری. نکته مهم در مسائل اخلاقی این که ما باید در رابطه با خدا از فضای اطاعت و معصیت یک گام جلوتر باشیم، یعنی بریم تو گام انقیاد. انقیاد یعنی دنبال رضای خدا باشیم، دنبال تحصیل مطلوب پروردگار و اهل بیت باشیم، ولو اگر موافق با واقع هم نبود. این روحیه انقیاد خیلی انسان رو به خدا نزدیک می‌کنه، حالتی که انسان در واقع دنبال اینه که کاری بکنه که خدا خوشنود بشه، اهل بیت خوشنود بشه، یعنی کار رو بره بله انجام بده. مثلا فرض کنید سه روز تعطیل بوده، من حالا که الحمدلله اطلاع رسانی شد که امروز درس هست، فرض کنید اطلاع رسانی هم نشده، من احتمال میدم درس باشه و احتمال میدم درس، ولی بیام سر درس بگم انشاءالله که درس هست، حرکت کنم به سمت اون چیزی که رضای خدا داره، نه اینکه از اون و بگم اطلاع رسانی انشاءالله که نیست. این انشاءالله که نیست روی تجریه، انشاءالله که هست روی انقیاد. یعنی به سمت فضیلت ها حرکت کنیم، حتی با احتماله، با احتمال فضیلت احتمالش هم ارزش. اتفاقا خدا اینجا این ثوابی که میده شاید از اطاعت خیلی بیشتر باشه. بعضی از کارهای مستحبی هست، اینها برشش از واجبات خیلی بالاتره، چون روی تسلیم پذیری توی مستحبات خیلی بیشتره تا واجبات. واجبات که وظیفه باید انجام بدن، ولی اونجایی که احتماله وظیفه ای ندارن. ولی وقتی به سمت احتمال فضیلت حرکت میکنم نشان میدهد که من عاشق فضیلتم، من فضیلت رو دوست دارم که حتی برای احتمالش حساب باز میکنم. و گاهی از اوقات انسان میخواد توی این احتمالات یه احتمال مخالفی درست کنه که از اون بار مسئولیت خودش رو خلاص کنه. تو باب فضائل و رذائل عزیزان این احتمالات خیلی مهمه و خدا اینها رو دوست داره. اونجا میشه انسان ها رو شناخت، چقدر به خدا نزدیکن. ببین با محتملات چه برخوردی داره، که میگن ورع بالاتر از تقواست، همینه دیگه. انسان با ورع یعنی انسانی که مشتبهات و محتملات رو هم رها میکنه. رضا روایات فرا تو واجب نیست ها، ما را در علم اصول و در علم فقه یه چیزایی میگیم، تو اخلاق یه چیزای دیگه میگیم. تو علم اصول میگیم نه آقا شبهات حکمیه، شبهات تحریمیه، از آن دل مراحل، ولی تو اخلاق اینا رو نمیگیم. تو اخلاق میگیم اصالت و احتیاط، به محتملات فضائل و محتملات رذائل حساب باز کن. اگه کسی میخواد پیشرفت اخلاقی داشته باشه محتملات رو براش حساب باز کنه. اینجا حالت ورع برای انسان اتفاق میفته. تقوا با ورع تفاوتش در همینه، ورع بالاتر از تقوا هست، که در روایات هم داریم که شیعیان ما اهل ورع هست. تو محتملات خودشو باید انسان نشون بده، اونجا هست که جوهر هر انسانی روشن میشه چقدر با خدای متعال ارتباط. این حرف ممکنه غیبت باشه، ممکنه نباشه، هم همینو بلشون، همینو بلشون. حالا بله طلبه ها که بلافاصله اینجا بلدن دیگه اصول عملیه رو خوندن و با اصول عملیه میخوام مسئله رو حل کنن، این کار اون کسانی هست که دنبال مسائل اخلاقی نیستن. اونایی که دنبال مسائل اخلاقی هستن احتمال مبغوضیت خدا براشون مهمه، اون احتمال مهمه و اینها انسان رو به یک جایی میرساند، به یک مقام میرساند. حدیث قربان نوافل یه حدیث خیلی عالی هست. فرمود بنده من با نوافل خودش رو من نزدیک میکنه. نوافل نه که فقط نمازهای نوافله، نه، تمام مستحبات و محتملاتی که داوطلبانه انسان به خاطر قرب الهی اینا رو انجام میده. ما باید بکوشیم انشاءالله روی انقیاد رو در خودمون زنده کنیم و از روی تجلی بپرهیزیم. این روایات اخبار من بلد قیامش اینه، یعنی شما باید اون محتملات حساب باز کنید، یک احتمال رضای خدا رو میدید، احتمال مطلوبیت پروردگار رو میدید، اون رو انجام بده. خداوند متعال کردن چه بسا ثواب این کارا از ثواب اطاعت بسیار مشخص هم هست دیگه، چون کسی که انقیاد داره 100% اطاعتی که داره ولا اکثر. ممکن انسان اطاعت داشته باشه ولی انقیاد، اما اگه انقیاد داشته باشه 100% اون کسی که به محتملات، بله به محتملات تحتیم اثر میده، اون 100% به قطعیات تحتیم اثر میده. ما باید حرکت کنیم در فضای اخلاق انشاءالله به این که برای همین احتمالات هم حساب باز کنیم و خودمون رو به این وسیله به خدای متعال نزدیک کنیم. احتمالات مقبوضیت هم برای ما مهم باشه، نگیم ما هنوز احراز نکردیم، هنوز مسلم نشده، نه، جایی که محتمل هم هست بلش کن. احتمال مقبوضیت هست، چقدر روایت در این زمینه داریم. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق بندگی در حد اعلا کرامت بفرماید. جهت پیروزی رزمندگان اسلام و جهت شکست کامل دشمن استکبار جهانی و صهیونیسم همه با هم یک صلوات قرای ختم فرماید.